شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرها. سه نفر در جریان انفجار خودروی بمب گذاری شده در لبنان کشته شدند. مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل از سر گرفته می شود. یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی از کشف و ضبط بیش از 1000 شیء تاریخی نفیس خبر داد. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمبگذار از اعضای گروه‌های جهادی افراطی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد که این انفجار به بحران‌های سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری‌ها بین گروه‌های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه نصرت با گروه شیعه مذهب حزب الله بالا بگیرد. شهر ارسال و اطراف آن در شرق لبنان همچنان صحنه درگیری میان ارتش این کشور و گروه‌های جهادی است. در مرداد ماه و با بالا گرفتن بحران‌ها در ارسال، گروه‌های جهادی حکومت اسلامی و جبهه نصرت حدود 20 سرباز لبنانی را ربودند که گفته می‌شود تاکنون حداقل 3 تن از آنها کشته شدند. مرگ سومین سرباز لبنانی ساعتی پیش از انفجار روز شنبه توسط خانواده این سرباز تایید شد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز دوم مهر ماه با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز چهارم شهریور با آتش‌بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه‌های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. اردیبهشت ماه گذشته گروه‌های حماس و فتح توافق کردند که تحت یک دولت ائتلافی با یکدیگر همکاری کنند. این توافق پس از سال‌ها رقابت بین حماس و فتح برای به دست آوردن کنترل کرانه باختری صورت گرفت. علی‌رغم این توافق، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بالاترین مقام در گروه فتح، در ابتدای ماه جاری میلادی حماس را متهم به ایجاد یک دولت موازی در غزه کرده بود، اتهامی که از سوی خالد مشعل رهبر حماس رد شد. محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایران، میگوید این یگان روز 25 شهریور در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته 1089 قلم شیء تاریخی را کشف و ضبط کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کربلایی میگوید تیم پلیس امنیت و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با دستور معاونت قضایی روز 25 شهریور ماه به مخفیگاه فردی با هویت معلوم وارد شده و مجموعه نفیس و عظیمی از آثار تاریخی ایران را ضبط کردند. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره پس از مدتی بحث و جدل میان مدافعان استقلال اسکاتلند و حامیان یک پارچگی بریتانیا، در هفته گذشته بیم و امید جای خود را در روز پنجشنبه 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه به حکم صندوق رأی داد. بامداد جمعه هم مشخص شد که این همه پرسی شمار بیسابقه 85% از واجدان شرایط رای در اسکاتلند را به پای صندوق آورده و هم معلوم شد که 55% از این رای دهندگان با دادن رای نه به جدایی اسکاتلند از بریتانیا از 45% دیگر که خواهان استقلال اسکاتلند بودند پیشی گرفتند. گرچه اسکاتلند در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی همچنان پرچم بریتانیای کبیر را در دست خواهد داشت، اما عموم تحلیلگران موافق و مخالف نتیجه همه پرسی تکرار کردند که حفظ یک پارچگی به معنای حفظ وضع موجود نیست. به گفته این تحلیلگران، لازمه حفظ یک پارچگی بریتانیا همانطور که دولت مرکزی وعده داده بود، اعطای امتیازهای بیشتر اقتصادی، مالی و توزیعی به اسکاتلند از سوئیس و عدم تمرکز بیشتر احتمالی منطقه‌ای و اداری که نه تنها بر اسکاتلند، بلکه بر وضعیت مدیریتی ویلز، ایرلند شمالی و حتی انگلستان نیز میتواند اثر بگذارد. پس از اعلام نتایج همه پرسی در اسکاتلند، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. از سوی دیگر، الکس هاموند، رهبر حزب ملی اسکاتلند و چهره شاخص استقلال طلبان، روز جمعه از سمت وزیر اول دولت محلی استعفا کرد و از حامیانش خواست شکست را بپذیرند، هرچند به گفته او آرمان آنها همچنان در آینده پاینده خواهد ماند. علت گسترش میل به استقلال در میان بخشی از اسکاتلندی‌ها در دهه‌های اخیر چیست؟ چه عواملی به حفظ مسالمت در اجرای همه پرسی روز پنجشنبه و در پی اعلام نتیجه آن در روز جمعه کمک کرد؟ و درس این همه پرسی برای جهانیان چیست؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. در قلب ماجرا رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، فرخ نگهدار، صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های تهران. آقای تقی‌زاده، شما سالها 30 سالی در اسکاتلند ساکنید و مشغول تدریس علوم سیاسی هستید و ساکن گلاسکو هستید که خاستگاه بخش بزرگی از استقلال طلبان اسکاتلندیه. اول برای ما بگید که اسکاتلند با نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه چطور کنار آمده؟
مردم این نتیجه رو پذیرفتن. به اعتقاد من اسکاتلندی هایی که امروز حالا ما در شهر میبینیم خودشون رو کمتر اسکاتلندی از اون چه که اگر به استقلال رأی میدادن نمیبینن. با همسایه ها نمادهای دشمنی دیده نمیشه، حتی وقتی پشت شیشه ها پیش از رأی دادن نشانه های بله یا خیر دیده میشد، همه اونها رو مثل تمام شدن عید کریسمس جمع کردن. جامعه به طبیعت خودش برگشته و دیروز تنها با اعلام استعفای نخست وزیر محلی اسکاتلند که خودش رو مقصر در این شکست معرفی میکرد و به هر حال نماد این مبارزه برای رسیدن به استقلال بود، یک اعتراض جمعی در میدان اصلی شهر دیده شد که در اون شاید بیش از 500-600 نفر شرکت نکردند، که این یک قطره است در مقایسه با دریای 5.5 میلیون مجموعه جمعیت در این کشور. نتیجه رو مردم اسکاتلند پذیرفتند و همه مانند یک جامعه مدرن دموکراتیک حق اقلیت رو هم محترم شمردند. امروز اسکاتلند به طبیعت زندگی خودش برگشته و انتظار میره که همراهی با بریتانیا این تحول رو به هر حال در جهتی که رای دهندگان به اون نظر داشتند ادامه میده.
آقای تقی‌زاده، عوامل متعددی برای افزایش میل به استقلال خواهی و گریز از مرکز از سال 1979 در اسکاتلند برشمرده شده، اهم از تقسیم نشدن منابع و فرصتها، این نگاه که وستمینستر و پارلمان نماینده لندن و انگلیس و جنوب شرقی بریتانیا است، افزایش قدرت حزب محافظه‌کار و کاهش قدرت حزب کارگر و لیبرال دموکرات پیش از هر سرفصل نارضایتی اسکاتلندی‌ها، شکاف نسل‌ها، دستیابی اسکاتلند به نفت، این بار به نظر شما چه عواملی در شکل دادن روحیه و خواستای ناراضیان اسکاتلندی مؤثر بود که اونا رو راضی کرد تا مرز استقلال پیش برن؟
عواملی که شما به اشاره کردید همه درست هستند، ولی هیچ کدوم اونها عوامل مطلق نیستند. گلاسکو مثل جوامع دیگر کارگری اسکاتلند بعد از جنگ دچار یک تحول صنعتی اقتصادی شده. در کنار رودخانه کلاید شهر گلاسکو تعداد زیادی کارخانجات لوکوموتیو سازی و به خصوص کشتی سازی وجود داشت که اقتصاد این شهر رو اداره میکرد، ولی با تغییر چهره صنعتی بایستی ما به کشتی سازی نو رو میکردیم، چنان که صنایع فولاد در انگلستان تعطیل شد یا از میان رفت یا معادن زغال سنگ به بسته شدن کشیده شد، چون اقتصاد بریتانیا به اقتصاد بانکداری رو کرده بود و به اقتصاد سرمایه گذاری. این بخش هم مجزا از مجموعه اقتصاد بریتانیا نبود، ولی جوامع کارگری از همراه شدن با این تغییرات یا خودداری کردن یا امکان این رو در خودشون نمیدیدن. به این علت سندیکالیزم و گروه های کارگری اجتماع درست کردن در این شهر طرفدارانی پیدا کرد. بیکاری در این شهر بیشتر از جاهای دیگه دیده می شد. این عوارض باعث شد که گروه های چپ میدان بزرگتری بگیرن و متوسل شدن به ناسیونالیزم به نوعی وسیله بود برای ابراز نارضایتی. این شهر در طول 30 سال گذشته به شدت متحول شده، ولی هنوز خواستگاه ذهنی گروه های کارگری و اون انادی که نسبت به دولت هایی که در لندن تشکیل می شد در ذهن اونا همچنان باقی است. جامعه امروز اسکاتلند جامعه است بیشتر اداری، دانشگاهی، بانکی و مالی تا تولیدی و صنعتی، ولی همچنان در شهرهای بزرگ ما این رو می‌بینیم. من یک عامل اضافه رو اگر اجازه بدید مورد اشاره قرار بدم و اون نقش رهبری در تحریک خواسته‌های خفته جامعه. رهبر حزب ناسیونالیست اسکاتلند آقای الکس هامون که دیروز از این پست استعفا کرد عامل موثری بود برای زنده کردن خواسته های مردم اسکاتلند در جهت ملیگرایی. متاسفانه در بعضی از جوامع نقش رهبری سیاسی در تحریک مثبت و منفی مردم بسیار موثرتره تا نقش مدیرانی که میتونن فقط به ساختن یک جامعه کمک بکنن.
همینجا لطف کنید که اجازه بدیم که این نکته رو در سرفصل بعدی بیشتر باز کنیم و من اینجا از آقای نگهدار بپرسم که در هفته گذشته هم در میان اسکاتلندی ها و هم در میان باقی بریتانیایی ها این گفته پژواک داشت که رأی نه به استقلال اسکاتلند به معنای خواست حفظ وضع موجود نیست. بعد از این همه پرسی، تغییرات وعده داده شده چه حوزه هایی رو در بر میگیره و چه تغییرات دیگری ممکن شده به رغم نه اکثریت اسکاتلندی ها به استقلال؟
توسعه اجتماعی اقتصادی در بریتانیای کبیر در دهه‌های اخیر، به خصوص از دورانی که خانم تاچر نخست وزیری بریتانیا رو بر عهده گرفت، سیر تحولی طی کرده که بر اثر اون قسمت‌های جنوب شرقی انگلستان به مرکزیت لندن از لحاظ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به مراتب از سایر نقاط بریتانیا پیشی گرفته. فقط در 10 ساله اخیر که تازه دوران بحران اقتصادی در بریتانیای کبیر قلمداد می شده، مثلا نرخ املاک در لندن 4 برابر افزایش پیدا کرده و این رقم کاملا عدد گویایی است برای اینکه چگونه ثروت به این قسمت از بریتانیا سرازیر شده. و در همون حال در قسمت‌های شمالی بخش انگلیس و در بخش‌های اسکاتلند و تا حدودی ویلز که اجزای دیگر بریتانیای کبیر محسوب میشن به اضافه ایرلند شمالی، در اونجا ما با کاهش نرخ املاک، افزایش بیکاری و درست شدن این حس مواجه هستیم که بریتانیای کبیر یعنی جنوب شرقی یا یعنی لندن یعنی وستمینستر، و این حس رو تقویت کرده. ما میتوانیم تا حدی قانع باشیم که نقش رهبری سیاسی در دامن زدن به این عدم تعادلی که سیاست‌های راستگرایانه غالب شده بر انگلستان در دهه 80 بر جامعه تحمیل کرده، نقش رهبری خب مؤثر بوده. ولی همان گونه که نقش رهبری راستگرایان در تولید این شکاف مؤثر بوده، اعتراض نسبت این شیوه کشورمداری هم در اون طرف دامن زده و رهبرانی درست کرده که شاید وعده‌های پوچ بدن به مردم، ولی پوچ بودن این وعده‌ها دلیل این نمیشه که این واقعیت رو ما ببینیم. بنابراین در پایان این بحثی که بر سر رفراندوم در گرفت، یک واقعیت به نظر من امروز بسیار بسیار بارزتر از روزهای قبل از رفراندوم یک پیام بسیار نیرومند به جامعه همه شهروندان بریتانیای کبیر رسانده شد که با وضع سابق، با سیاست‌های سابق نمیتوان به سمت وحدت و یگانگی و اعتماد پیش رفت. و این به نظر من مهمترین دستاورد این کمپینی بوده، این مبارزه بوده که در طی سالهای اخیر در بریتانیای کبیر جریان داشته. علارغم اینکه 45% و 55% تناسب آرا به وجود آمده و گفتند که ما با بریتانیای کبیر میمانیم و این ظاهرا به این معناست که چیزی تغییر نکرده، ولی بسیار چیزها تغییر کرده و مهمترین چیزی که تغییر کرده این است که تناسب قدرت میان لندن و پارلمان بریتانیا و پارلمان‌های محلی دگرگون خواهد شد. تقسیم قدرت، عدم تمرکز پیش خواهد رفت، قطعا پیش خواهد رفت. همه احزاب روی معتقدند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، چطور شد که به رغم نفوذ گسترده حزب محلی استقلال طلب اسکاتلند، اجماع احزاب سراسری محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات بر سر حفظ شاهنشاهی متحد و یکپارچگی بریتانیا در اسکاتلند تأثیر بیشتری بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان اسکاتلندی در همه پرسی استقلال آری یا نگذاشت؟
در خود اسکاتلند حزب محافظه‌کار، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات اینا مخالف بودن. حزب گرین چپ و حزب ملی اسکاتلند و حزب سوسیالیست خب طرفدار استقلال بودن. ولی در خود انگلستان احزاب بزرگ، یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر و حزب لیبرال، احزاب انگلستان به صورت کلی خواهان ادامه وحدت بودن. خب خیلی طبیعی است در صورت خروج استقلال اسکاتلند پیامدهای نامطلوبی داشت. از نظر جغرافیایی یونایتد کینگدم محدود میشه، از نظر جغرافیایی و اثرات نسبی اقتصادی داشت و حتی حزب کارگر انگلستان از نظر کمیت که خب بهره‌مند بود از نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام، تا حدودی جایگاهش از نظر کمیت افت می‌کرد و گریزناپذیر اثرات نسبی روانی و اجتماعی هم در پی نیاز داشته باشه.
ممنون آقای باوند. آقای تغیزاده، چطور بود که اکثر رای دهندگان قانع شدن که سود استقلال براشون کمتر و زیان استقلال براشون بیشتره، در حالی که حزب استقلال طلب به ظرف قاطع وعده میداد که وضعیت اسکاتلند بعد از استقلال از شاهنشاهی متحد و بریتانیا بهبود پیدا خواهد کرد؟
شما واژه درستی رو انتخاب کردید برای طرح پرسش، سود. مردم اسکاتلند هم نسبت به آینده خودشون به جای گرایش به سمت ناسیونالیسم کور که وعده حزب ملیگرای اینجا بود، به سمتی رفتن که عقل گرایانه به امروز و فردای خودشون فکر میکردن. آیا از نظر اقتصادی ما به عنوان کشور مستقل بهره بیشتری خواهیم گرفت یا به عنوان بخشی از یک کشور بزرگتر؟ و رأی غالب اونها علارغم وعده هایی که به اونها داده شده بود این است که ما در قالب یک کشور بزرگتر امروز و فردای بهتری خواهیم داشت. بچه های ما مجبور نخواهند بود در جستجوی کار از گلاسگو به داندی برن، اگر مایل بودن به لندن و منچستر و لیورپول برن برای پیدا کردن کار، و اگر مرکزی در لندن هست که حتی قیمت خانه در اونجا زیاده ولی مراکز بانکداری حمایت کافی برای همه بریتانیا فراهم میکنن تا در صورت بروز یک بحران اقتصادی بتونن این بحران رو حل بکنن. مردم اسکاتلند به بیمه و درمان خودشون، به حقوق بازنشستگی خودشون، به ارزش پاسپورت خودشون، به اون چه که به عنوان مستمری میگرفتن، به پول ملی خودشون به عنوان پوند فکر میکردن تا یک شعار توخالی ملیگرای استقلال طلبی که رهبر حزب ملیگرا به اونها وعده میداد. بنابراین با یک محاسبه عقلی علارغم داشتن تمایلات ناسیونالیستی بسیار قوی، رأی به واقع گرایی دادن، در یک ملت مدرن بودن رو ترجیح دادن به داشتن یک کشور منزوی.
آقای نگهدار، گفته میشه که طبقه مرفه و متوسط طبق نظرسنجی های قبل از همه پرسی بیشتر به رأی نه به استقلال گرایش داشت و طبقه کارگر اسکاتلند برعکس بیشتر به رأی به استقلال. همینطور نظرسنجی ها حاکی بود که مشتریان رأی نه بیشتر در میان سالمندان و میانسالان دیده میشن و مدافعان رأی آری در میان جوانان و به خصوص نوجوانان. با توجه به نرخ بالای مشارکت 85% از برخورداران حق رأی که نشون دهنده اینه که طبقات پایین سهم بسزا و بالایی از آرای انتخاباتی رو داشتن و با توجه به کاهش حداقل سن رای دهنده به زیر 18 سال، چطور خواستاران استقلال تنها 45% از آرا رو کسب کردن و مخالفان استقلال 55% از آرا رو؟
ببینید از اینجا شروع بکنیم بحث رو که چطور شد که 45% به 55% شد، علارغم این که همه معتقدند در اسکاتلند یک حس ملی گرایی قوی و غرور ملی وجود داره و اونها میخوان که اختیارات بیشتری خودشون داشته باشن. اگر استقلال خواهی رو درجه بندی بکنیم و طرح‌های ارائه بدیم که افزایش اختیارات رو شامل بشه و این رو به رأی مردم بگذاریم، امروز میبینیم یه ملکه دارن که حتی ملکه کانادا و استرالیا و اینها هم محسوب میشه و ملکه بریتانیای کبیر اسکاتلند هم محسوب میشه. حتی اگر بگویند که ملکه رو بردارید و جمهوری اعلام بکنید بدون ملکه، این رأی بسیار بسیار کمتری از 45% به دست خواهد آورد. اگر بگویند که مثلا شما پوند رو بردارید و پول ملی اسکاتلند رو بگذارید یا یورو رو به جاش بگذارید، این شاید 7%، 10%، 15% رأی داشته باشه. نظرسنجی ها درجه استقلال خواهی مردم اسکاتلند رو هرچه بالاتر میره پایین میاره این نسبت استقلال خواهی رو. اگر بگویند شما بیاید مجلس ملی رو که در 15-16 سال پیش تشکیل دادید این رو بردارید و به جاش از وست‌مینستر، از مجلس پارلمان کلی انگلیس در تمام جهات تبعیت بکنید، این شاید 80%، 85% مردم اسکاتلند بگویند نه، ما میخواهیم این حد از خود مختاری رو داشته باشیم. بحثی که در گرفته این هست که تا چه میزان خود مختاری. وقتی آقای الکسام آمد گفت که استقلال کامل و این روشن شد که هنوز برای مسئله پول، مسئله امنیت و دفاع و مسئله مالی و گردانش عمومی سیاست خارجی طرح‌های روشنی وجود نداره که بتونه روی زمین بگذاره و یک نه، یک رأی اعتراضی، یک رأی به رفتاری است که وست‌مینستر داره با یا پارلمان بریتانیا داره با اسکاتلند میکنه و معلوم نیست از توش چی در میاد، این نتیجه رأی‌گیری هایی که حدوداً به طور متوسط 49-51 بود، وقتی این کمپین سنگین و این سوال های سنگین در مقابل جامعه اسکاتلندی قرار گرفت، نتیجه چی شد؟ که همه اون نظرسنجی های سابق تغییر پیدا کرد و با 10% اختلاف، که اختلاف بزرگی است، نتیجه رقم خورد. من فکر میکنم رأی به استقلال رأی اعتراضی بود و وقتی با معترضین بحث گسترده پیش میاد این رو ذهن اونها تاثیر میذاره و نسبت آرا رو به نفع ماندن در بریتانیا و امید به حل مشکلات افزایش میده.
آقای باوند، معمولا گفته میشه که یه رابطه مستقیمی هست بین استبداد و دیکتاتوری با وضعیت گریز از مرکز. حالا با این فرض چطور در کشوری دموکراتیک مثل بریتانیا کار به اونجایی میکشه که در دو سرفصل بخش قابل توجهی از اسکاتلندی ها اول خواستار تشکیل پارلمان محلی شدند سالها قبل و بعد خواستار استقلال؟
مسئله انگیزه گریز از مرکز به خصوص در نظامهای استبدادی بالقوه البته بسیار قویه، ولی در مورد اسکاتلند در 1603 بعد از ملکه الیزابت که جانشینی نداشت ولی غیر مستقیم از صدر اعظمش خواستار بود، جیمز ششم که بعد تبدیل شد به جیمز اول پادشاه اسکاتلند یعنی خانواده استوارت، اتحاد شخصی برقرار شد. یعنی این داوطلبانه بود، مردم اسکاتلند با حسن نیت پذیرفتند که سلطنت انگلستان هم بر اساس اتحاد شخصی در 1707 که اتحاد واقعی انجام گردید بعد از دوران کرامول و به اصطلاح انقلاب انگلستان، در این شرایط هم مردم اسکاتلند با تقریبا نظر مساعد این وحدت واقعی رو پذیرا شدند. البته شکی درش نیست که از همون تاریخ 1707 هم بالقوه یک انگیزه هایی برای به اصطلاح امتیازات بیشتر در عرصه های مختلف، در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مدنی خواستار بودند. این انگیزه بالقوه در زیر و زبرهای تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه تجلیات نسبی خاص خودش رو نشان میداد، ولی دادن اختیارات وسیع‌تر به پارلمان اسکاتلند و به اصطلاح تلاشی که تقریبا شروع شد از قرن 19 و به خصوص در سالهای دهه 60-70 به بعد منتهی شد به این خب حزب ملی اسکاتلند که پیشگام و پیشکسوت این حرکت بود، سعی کرد از اختلاف شکاف نسبی که بین اسکاتلند و ایرلند وجود داره بتونه بهره برداری بهینه بکنه برای بسیج مردم اسکاتلند. دهه 60 هم در ولز یک همچین جنبشی پدیدار گردید که البته به نتیجه مطلوب نرسید، ولی خب میخوام بگم که در ولز در دهه 60 و اسکاتلند در شرایط روز و تعاملاتی هم که با حکومت انگلیس در این رابطه انجام گرفت بسیار مسالمت آمیز بود. یعنی جریانی نبود که با کنش ها و واکنش های آنچنانی روبرو بشه، بلکه خواستا و درخواستا منتقل می شد به واکنش دولت انگلیس در لندن و با تفاهم و توافق انجام گرفت. بنابراین در هر حال یک شکاف های نسبی وجود داشته و سعی کردن با وجود چنین شکاف های میل به استقلال می تواند تامین کننده اهداف بهتری باشه. یه نکته هم باید اضافه بکنیم. ببینید در اروپا انگیزه های جدایی طلبانه نهایتاً منظم میشه. اون جامعه‌ای که جدا میشه، اسکاتلند فرض بفرمایید اگر مستقل میشد، اسکاتلند خود به خود منظم میشد به اتحادیه اروپا. یعنی در اروپا الان جنبش هایی که انگیزه جدا طلبانه مثل کاتالونیا، فرض کنید فلاندر بلژیک یا تیرول ایتالیا یا ویودین مجارها سربستان، اینها اگر هم جدا بشن ملحق میشن به این جنبش رژیونالیسمی که در اروپا شکل گرفته و بنابراین باز در عین حال در همبستگی و تعاملات گمرکی اقتصادی و نهایتا سیاسی رو با اون کشور مادر دارا هستن. ولی خب چنین امکاناتی در خارج از اروپا وجود نداره. یعنی این جنبش های جدایی طلب اگر فرض کنید در خاورمیانه باشه یا در کشورهای دیگه، این پیامدش بازگشت به یک تعامل به شکل دیگری وجود نداره. ولی در اروپا در هر حال اگر هم جدا بشه، این تعاملات به شکل دیگری نه تنها با خود کشور مادر بلکه با خود سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایدار و پابرجا خواهد بود.
سوالی که میخوام بکنم در ارتباط با نکته‌ایه که در آخر آقای باوند مطرح کردن. درسی که از این همه پرسی اسکاتلند میشه گرفت و یک هفته‌ای که تا حدی کم و زیاد اسکاتلند و بریتانیا و جهان رو تکون داد در هفته گذشته چیه آقای تقی‌زاده؟
به نظر من اسکاتلندی ها نشون دادن که دوران قومگرایی گذشته، دنیا به سمت همگرایی در حال حرکته. جوامع مدرن جوامعی هستند که خطوط میان یک ملت رو بر می دارن، سیاست های کلانشون رو با هم هماهنگ می کنن، نظیر سیاست های دفاعی، سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی، ولی در امور داخلی مایل به اداره امور محلی در حلقه های کوچکتر هستند. تقویت شهرداری ها، دوران قومگرایی در اروپای مدرن گذشته و جوامعی که به این مدرنیته رو می کنن از این الگو ناگزیر پیروی خواهند کرد. درس دیگری که باید گرفت این است که علی رغم تبلیغاتی که رهبران سیاسی قومگرا مطرح می کنن، در یک جامعه دموکراتیک مردم فرصت پیدا خواهند کرد بین خوب و بد خودشون تشخیص خوب و بد رو بدن و این مسئله رو به مدعیان رهبری خودشون واگذار نکنن. و اینکه تشخیص دادن خوب و بد یک قوم برای کشوری که هنوز در یک بستر دموکراتیک قرار نگرفته تنها میتونه تجویز برادرکشی، تخریب و جنگ داخلی باشه. حال اون که تصمیم نسبت به نحوه اداره یک جامعه حتی در سطح محلی و قومی باید زمانی بهش پرداخته بشه که جامعه از نظر سیاسی رشد کامل کرده و در یک بستر دموکراتیک حرکت میکنه، رأی رو از صندوق در بیارن و نه از دوله تفنگ، و مدعیان قومگرایی و حقوق اونها فرصت بدن تا مردم در آرامش به خواسته های خودشون بپردازن تا اسیر شعارهای رهبران سیاسی باشن.
در نسخه کامل برنامه دیدگاه ها که به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت، نتیجه گیری آقایان فرخ نگهدار و داوود هرمیداس باوند را هم درباره درس همه پرسی روز پنجشنبه اسکاتلند خواهید شنید. با سپاس از این دو و آقای رضا تقی‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.